أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس العشرون، جلسه بیستم از مباحثه فقه المسجد در باب تولیت بر مسجد و اینکه متولی کیست و اینکه چه کسی متولی رو معین می کند، مباحثی رو مطرح کردیم و ازش گذشتیم. یک عنوانی در زیر این بحث باقی مونده است که اشاره ای شد، اما بحثش رو اینجا ارائه می کنیم. اون تولیت الوقف علی المساجد، این که دو بحث وجود دارد، یکی این که خود مسجد وقف است، آیا نیاز به تولیت دارد یا ندارد. این عرض کردیم مسجد تولیت بردار نیست. اما بحث دوم این که اگر وقفی رو برای مسجد انجام دادن، یعنی به جهت مسجد وقف کردن، موقوفه ای ایجاد شد برای مسجد، اونجا چطوره؟ آیا اون هم کل مسجد لا یقبل التولیه، مثل مسجد است که تولیت قبول نکند، یا اینکه نه اون مثل مسجد نیست؟ در اینجا این بحث رو باید مطرح بکنیم ببینیم چگونه هست. اما در اینجا هم باز ما دو مقام از بحث داریم، در بحث وقف علی الوقف مثل ما یوقف علی المساجد، مثل آنچه که بر مسجد وقف می شود، اینجا که آیا اینم تولیت می پذیرد یا نه، دو مقام از بحث داریم. اگر تولیت می پذیرد باز بعده واقفه یا بعده موقوف علیه یا نه. هنا مقامان من البحث، دو تا مقام از بحث داریم. مقام اول این است که آیا اصلا هل یجوز الوقف علی المساجد اولا، آیا می شود بیاد کسی چیزی رو وقف کنه برای مساجد یا اصلا جایز نیست وقف بر مسجد؟ این یک بحثه، یک مقام از بحث است. مقام دوم از بحث، حالا اگر لو قلنا به جوازهی، اگر قائل شدیم که وقف بر مساجد جایز است، اینجا مقام دوم از بحث ایراد می شود که هل یقبل التولیت من قبل الواقف او الموقوف علی اولا، آیا اینجا تولیت بردار هست این وقف بر مساجد؟ اگر تولیت بردار هست، بعده واقف، بعده موقوف علیه، بعده کی هست؟ در باره مقام اول، خب یک ایراداتی وجود داره، لکن مشهور این است که وقف بر مساجد جایز است. حالا ایرادش هم اشاره می کنیم ولی خیلی ورود نمی کنیم. مشهور این است که در مشهور کلام اصحاب امامیه این است که وقف بر مساجد جایز است، چون این وقف بر مسلمینه، وقف برای خدای عز و جل، برمیگره مساله مسلمین، مثل همون وقف بر قناطر، وقف بر مساجد و شبیه اینا. محقق بحرانی در الحدائق الناظره ایشان میفرماید بر این که المشهور، عبارت ایشان این است، المشهور فی کلام الاصحاب، مشهور در سخنان اصحاب، که اصحاب مقصود اصحاب فقهای امامیه است، جواز الوقف علی المساجد، جایز بودن وقف بر مساجد است. چرا؟ لانه فی الحقیقت وقف علی المسلمین، این وقف برای مسلمینه، به جهت مسلمین است. حیف انه یرجع الی مصالحهم کالوقف علی القناطر و نهرها، این برمیگرده به مصالح مسلمین و از کنم محضر شما که مثل وقف بر پل، وقف بر از کنم محضر شما اماکن عمومی، وقف مسجد همینطور. خب از این جایزون شهید در ذکران فرموده علاوه بر جواز بالاتر است، یستحب الوقف علی المساجد. شهید در ذکر را فرمودن وقف برای مسجد مستحب است. و هو من اعظم المثوبات، این از بزرگترین نوع راه دریافت ثواب، بزرگترین ثواب هاست. چرا از بزرگترین ثواب هاست؟ لتوقف بقا امارتها غالبا علیه التي هي من اعظم مراد الشارع. فبودن به خاطر اینکه تعمیر این مساجد غالبا در گیرو و رهن موقوفه های مساجده، اینکه وقف برای مساجد صورت بگیره، این در واقعیت یک منبع مالی فراهم می شود برای تعمیر مساجد، برای امارت مساجد. غالبا اینطوره، حالا ممکنه همه جا نباشه، بعضی مساجد یه بانی خاصی داره میگه خرجش هم میدم، اما عمدتا اینطور نیست. یا برخی مساجد وصل به حکومتن، برخی مساجد وصل به سازمانها و اداراتن. بعد فهمودم برای اینکه این امارت مساجد من اعظم مراد شارع، بزرگترین مقصود شارع مقدس همین مأمور بودن مساجده، مساجد آباد باشن، هدف اصلی این است که آباد باشن. لذا اصل وقف بر مساجد موجب امارت و تعمیر و آبادانی مساجد می شود. خب هذا بالنسبت الى المقام الاول، به نسبت به مقام اول که گفتیم جواز وقف بر مسجد، این دو تا عبارت خوندیم بل که کفایت میکنه، هم جوازش بل استحبابش، هم جوازش و هم استحبابش، عرض کنم محضر شما که اینجا ازش استفاده میشود. بله، برخی ها اینجا یه اشکالی کردن، گفتن آقا شما میخواید که چیزی را وقف کنید برای مساجد، تو این بحثم تأمل بیشتر بفرمایید. بعضی ها این بحث مطرح کردن، گفتن شما میخواید وقف کنید برای مساجد، اون وقت وقتی برای مسجد وقف کردید، این موقوفون علیهش کی میشه؟ مالک این موقوفه چه کسی میشود؟ مسجد، مسجد مالک می شود. خب اگر مسجد مالک این موقوفه می شود، از شرایط وقف اهلیت برای تملکه. وقتی میخواید چیزی رو وقف بکنید برای چیزی، باید اونجا و اون چیز اهلیت تملک داشته باشه، بتواند مالک بشه. شما وقف میکنی که این به ذریه شما هزینه بشه، ذریه باید قابلیت تملک داشته باشه، بتونه بگیرد این رو، مالک بشه. آقا مسجد که یک جهتیست، مسجدی بناییست، سنگ و چوب که نمیتواند اهلیت تملک نداره. شما یه چیزی وقف کن برای حجر، این هست که محضر شما که اهلیت تملک نداره. ثمرش هم اینجا جایز میشه، میگن که اگر شما آمدید قائل شدید که این وقف جایزه برای مسجد، مسجد هم تملک پیدا میکنه، قابلیت ملکیت دارد اینجا، اگه اینو پذیرفتید، خب بعد از این که وقف صورت گرفت، اینجا این مسجد از کنم محضر شما که این مورد وقف، زمینی وقف کرد برای مسجد، این زمین بعد از مدتی دیگه قابل زراعت نبود، قابل بنا و سکونت نبود، این زمین باید به فروش بره، در جای دیگه خریداری بشود. خب اگر از کنم محضر شما که این مالکی وجود نداشته باشه یا در اختیار مسجد بگیم قرار بگیره، قائل بشیم که این مال مسجد است، اون وقت چیزی که ملک نباشد، لا بیع الا فی ملکن، بیع فقط در ملکه، دیگه کسی اجازه فروش نداره. پس بگیم آقا این دیگه نه تبدیل بشود نه فروش بشه، باید زمین ها رو از کنم محضرش و همینجور بگذاریم بماند، اون چیزی که وقف شده همینجور بمانه. چرا؟ چون اون موردی که وقف براش کردید این قابلیت ملکیت ندارد. خب بعضی این اشکال رو کردن و خواستم بگم که بس وقف بر مساجد جایز نیست، مسجد نمیتونه تملک بکنه. حالا اینجا دو تا بحث وجود داره که ما ورود نمی کنیم، جاش اینجا نیست، یه اشاره به یک موردش می کنیم و ازش می گذاریم. دو بحث وجود دارد، یکی این که آیا اصلا ما مالکیت جهتی و حقوقی داریم یا نداریم، مالکیت حقیقی است یا حقوقی هم است، اعتباری هم است. می تواند از کنم محضر شما که یک مسجدی، یک مکانی، یک جهتی از کنم محضر شما مالک چیزی بشود، یه جهت کلی میتونه مالک بشه یا نه، مالک تابع اشخاصه. این یک بحث است که این بحث مفصلی است، در جای خودش باید مطرح بشود، این در باب بانک ها، در باب وام گرفتن ها، وام دادن ها، اینا همش جا داره، در همه این مباحث قابل تر است که آیا مثلا اگر از کنم بانکی میاد اینجا سرمایه ایجاد میکنه، بعد از این سرمایه به کسی وام میده، آیا این مالک است؟ بانک اصلا ملکیت پیدا میکنه یا مالکیت پیدا نمیکنه؟ اگه مالکیت پیدا نکنه میشه مجهول مالک. لذا بعضی از بر حسب بر نظر بعضی از مراجع، از بعضی از بانک ها که وام میگیرن گفتن شما معامله مجهول مالک کنید و ما به عنوان فقیه به شما اجازه میدیم. اینا این بحث هایی در جای خودش باید مطرح بشه، جاش از کنم که اینجا نیست. اما نکته ای که اینجا در باب وقف و بیع الوقف که سر گاف تو خمره گیر میکنه اینجا، که آیا باید بماند همینطور یا بیشه فروش بشه، اینجا عرضمون این است که این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون مدار البیع ملکیت نیست، مدار البیع مالیته، باید این چیز مالیت داشته باشه، نه اینکه ملک فرد خاصی باشد. اون چه که بیع می شود باید مالیت داشته باشه. اگر یک مگسی رو شما که مالیت نداشت بخوای بفروشی، این جایز نیست، اینجا جایز نیست، چون از کنم محضر شما در مقابل مالی رو در مقابل باطل گرفتن هستش. مالیت مهمه نه ملکیت. مثلا در باب زکات، در باب زکات، زکات مالیت دارد، اما ملک کیست؟ ملک فقراست، دادن به دست فقیه و مجتهد. مجتهد این زکات رو گندم میفروشه، نقد میکنه، وصلت به فقرا برساند. اگه بگیم لا بیع الا فی ملکه، اینجا اصلا معذر شما بگیم آقا این تصرف تصرفه غیر مورد است، در خارج از شرعه. پس این مصداق یکی از مصادیقش همین بیعه از کنم محضر شما زکوات است که و مسائل گوناگون دیگه هم گاهی اینجا وجود داره که مالیتشون احرازه، احراز می شود، اما ملکیتشون از کنم محضر شما که احراز نمی شود. خب اینجا پس اون چه که یدور دور می زند در موضوع بی و در موضوع وقف، احراز المالیه است نه احراز الملکیه. پس بنابراین اگر از کنم محضر شما بحث ملکیت و قابلیت و اهلیت برای تملک هم در مساجد مطرح نشود و قابل پذیرش نباشه، ولیکن مالیتش قابل پذیرش هست و اینجا مشکلی توی این قسمت ندارد. خب از کنم محضر شما این اهلیت رو هم بعضی از آقایون گفتن، مثل همین محقق بهرانی گفته ان من جمله الشروط فی الموقوف علی ان یکون له اهلیت تملک، که اینجا باید بگیم مقصود از آقایان باید مالیت باشه و الا تملک قابل از کنم محضر شما پذیرش این مسئله نیست. این یک نکته. دوم این که اگر باز ما قابل بشیم، قائل به این بشیم که بله اهلیت نداره، پس اگر شما و بگیم که حتما بی باید در ملک صورت بگیره، خب اینجا این کسی که وقف کرد برای مسجد، میگه مسجد هم بگیم اهلیت تملک نداشته باشه، خب بعد از این که اون مثالی که زدم این زمین قابل استفاده نشد، این وسیله نقلیه، این نمیدونم فرش قابل استفاده نشد، داره مستهلک میشود، باید بذاریم مستهلک بشه. اگه این تو بود پس باید از زمان رسول الله، من زمان رسول الله الی یومنا هذا، باید اراضی متعدده ای رو رها و یله نگه می داشتن، نمی فروختن، مصرف نمی کردن، به موردش تبدیل نمی کردن، به خاطر اینکه اینا از کنه محضر شما برای جهات گوناگون وقت شده استش. خب باز اینجا ما این نکته بس قابل جواب استش. اما اون بحث مفصلی که عرض کردم که بعد در جای خودش باید بحث بشود در باب ملکیت، اشارش اینه، تأمل بفرمایید، ما در اینجا عرض کنم محضر شما که در باب وقف سه جور وقف به سه جهت وقف می شود. ما سه تا عنوان داریم: یک جهات الوقف، دو عناوین الوقف، سه اشخاص موقوفون علیهم. یعنی این چیزی که وقف میشه برای جایی با سه صورت وقف میشود. یا وقف علل جهاته، علل جهات مثل مسجد، مثل قناطر، مثل حسینیه، اینا میگه برای امام حسین وقف کنیم، برای مسجد وقف کنیم، این در جهت مسجد قرار میگیره. این یکی جهت وقفه، یکی عناوین وقف است، للعلماء، للفقراء، للمسلمین، للموحدین، اینا میشه الموحدون، المسلمون، العلماء، الفقراء، اینا میشود چی؟ میشود عناوین وقف، برای این عناوین. سوم برای اشخاص، اشخاص مثل وقف علی الذریه، وقف برای فرزندانی میکنیم برای اشخاص هستش اینا. این سه بود داره. حالا اینجا این بحث مطرح است که آیا اشخاص، اشخاص که لا شک که اهلیت برای تملک دارن، آیا عناوین و جهات هم اهلیت برای تملک دارن یا اهلیت برای تملک ندارن، که ما از این راه وارد شدیم، گفتیم از کنم محضر شما اصلا مدار در اینجا بیع و شراء اونها ملکیت نیست، مدارش مالیت است و این مالیت مشار مشکل نمی شود اینجا. این مقام اول. اما مقام دوم، مقام دومی که درش بحث می کنیم این است که آیا حالا وقفه بر مساجد که جایز دانستیم هل یقبل التولیه اولا، آیا این تولیت قبول می کند یا تولیت قبول نمی کنه؟ یعنی کل مسجده که متولی المساجد الفقیه، فقیه مجتهد است، متولی منصوب من قبل الواقف، حق تصرف ندارد یا نه جداست؟ دیروز اشاره کردیم، امروز هم عرض میکنیم که نه، میگیم حالا لیس که وقف المساجد، این وقف ها مثل وقف مساجد نیست، این مثل سایر اوقاف است، مثل سایر وقف هاست، متولیش هم سایر مثل سایر اوقاف بیاد چیکار کنه؟ وقف میکنه به جهت مسجد، متولیش قرار میده آقای حسن آقا، آقای حسین آقا، و اینجا مواجب است که التزام پیدا کنیم به نظر اون کسی که واقف مشخصش کرده و او رو به عنوان تولیت قرار داده. حالا چه از ما مالک، چه از ما با داده مصلحت، داده مصلحت هم باشه، باز واقف مصلحت او رو میشناسه. اون توضیحات حاکم رو اونجا عرض کردیم که در تمام اوقاف اینه که اگر متولی وقف افساد کرد یا از اهلیت خارج شد، متولی وقف، حتی شما برای ذریه هم وقف کردید، اگر اون متولی که مشخص کردید این یا افساد کرد در شأن موقوفون علیهم یا این که چکار کرد از اهلیت اداره وقف افتاد، اینجا یعطی تحت نوبت لدور الحاکم، اینجا نوبت گرسی میرسه به نقش حاکم میرسد و فقیه میرسه در اونجا که نظارت خودش رو عینی و عملی کنه. پس بنابراین این مثل سایر اوقافه، یقبل التولیه، تولیت منصوب از قبل واقف یا قبل موقوف علیهم مشخص میکنه، میرسه میپذیرد. و طبعا بعد از این که ما پذیرفتیم که وقف علی المساجد تولیت را میپذیرد، لابدیم من القول به ابتناع جواز تصرف فلوقوفات به اذن المتولی المنصوب. باید بگیم اونجا اگر کسی میخواد دیگه در موقوفات مسجد، تو تشت مسجد، ظرف مسجد، از کلا معذر شما اموالی که در اختیار مسجد قرار گرفته تصرف کنه، باید با اجازه از کلا معذر شما متولیش باشه، که اون استفتای امام رو دیروز خوندیم، زید استفتای امام این بود که فرمودن برای این که برای مسجد فرمودن جعل تولیت برای مسجد صحیح نیست، نهی واقف هم اثر نداره، لکن برای اشیاء مربوط مسجد، همون وقف علی مسجد، فرمودن متولی خاصیه که قرار داده شده تصرف در اونها موقوف است به نظر او و مراعات جهت وقف. خب فاذن تولیت الموقوفات علی المساجد تختلف عن وقف نفس المسجد، موقوفات مسجد متولیش از خود وقف مسجد مختلف است، خود مسجد تولیت بر نمی داره، موقوفات تولیت بر می داره، واقف هم می تواند مشخصون، البته اون قیودی که قبلا گفتیم همش اینجا میاد، اونی که گفتیم که واقف این اجراء الوقف حق تعیین تولیت داره، اینجا نفسشه، اگر انجام نداد بعد اجراء تولیت نوبت به کی میرسه؟ بعد اجراء الوقف که و عدم تعیین از ناحیه واقف نوبت به کی میرسد؟ اون علل مبنا، اونایی که میگن موقوف علیهم، موقوف علیهم، ما که گفتیم به حاکم میرسه، علل مبنا به حاکم میرسند. فصلی الله علیه و آله.